بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودن استاد، چند شب پیش فرمودید به خاطر بدعت‌های ازدواج در این نیاز اولیه کار بسیار سخت میشه. آیا ممکن است به خاطر بدعت‌های اقتصادی امروزی در جامعه خداوند رزق مؤمنین را هم محدود کنه و ضرورت‌های اولیه مؤمنین و رزق کفافشان مثل مسکن و اینها را با سختی و جان کندن بهشان برساند؟ بله. بله ممکن است به خاطر در واقع عملکرد ناصحیح مسئولان و مثلا کوتاهی مؤمنان به صورت عموم مؤمنان، هر کس به اندازه مسئولیتش به میدان نیاد، عموم جامعه ها، بله نتیجهش این میشه که جامعه محروم میشه، جامعه رزقش کم میشه، کارش سخت میشه. حالا این وسط اگه مثلا وحید لحمی اومد تلاششو کرد، مثلا میگم یکی از شما عزیزان بزرگواران اومد تلاششو کرد بندگیشو کرد، آیا محکومه به این که رزق اونم کم بشه؟ نخیر، خداوند میتواند اون یه نفر، دو نفر، صد نفر، یه میلیون نفر رو امداد کنند، محدودیتی هم نداره. رزق جامعه کم میشود ولی هر کس به مسئولیتش فردی عمل کرد، هرچند اون افراد نتوانستند فضای عمومی جامعه را تغییر بدهند، ولی رزق خودشون متناسب با عملشون تنظیم میشود به سادگی. اینقدر میگم به سادگی که یعنی اصلا توضیح نمیخواد، به سادگی روزی اونها رو تنظیم میکنه به همون مقداری که براشون به صلاحشونه، الباقی رو هم روزی عمومیشون کم میشه، البته برای اونها هم بالا پایین میکنه تو عرصه های مختلف، ولی مثلا نرمش میاد پایین. ممکنه ولی مثلا نرم زندگی لحمی اصلا تغییر نکنه. برای چی؟ برای اینکه او داره به مسئولیتش عمل میکنه، فرضاً اگر انشالله اینجوری باشه. بذار این دولت بره اون دولت بیاد، این دولت بره اون دولت بیاد، اون متناسب وضعیتش روزی میگیره، بالا پایین هم شد به خودش ربط داره نه به جامعه. خدا تنظیم میکنه، مثلا اگه در مسئولیت اجتماعیش کوتاهی نکرده باشه، ولو برایند جامعه کوتاهی است، برایند رزقشون هم پایین میاد، به سختی میافتن. بله استاد، با توجه به حدیث یک که همه چیز در قرآن هست، اصول تربیت کودک را از کجای قرآن باید بیابیم؟ خب این مشکل، این سوال اینه که من امام نیستم، الحمدلله که امثال من امام نیستیم، انشاءالله خود صاحبش بیاد، ولی باید تلاش بکنیم. حالا اولینو بگیم، دوباره بگیم، 10 بار بگیم که ما نیازمند امامیم. ما تلاش میکنیم، ما سال قرآن رو باید میریم، ولی بدون امام بیچاره ایم. ما مضطر به امامیم، اضطرار یعنی تنها راه چاره، یعنی چاره ای نداریم جز امام. فکر نکنید جواب لحمی جای جواب امامو میگیره، امام باید بیاد. دقت میفرمایید، این اولا روشن بشه برای ما و بیچاره امام بشیم، خاک بر سر بشیم که اماممون رو نمیبینیم. بعد میگیم خب باشه، حالا حضرت آقا شما تشریف ندارید، ما به اندازه وسعمون، به اندازه در واقع به قول من میگن استفراغ وسع میکنیم دیگه، به اندازه وسع خودمون میریم تلاش میکنیم تا ببینیم چه میشود کرد، چه میشود دریافت، که حالا در اون صورت مثلا بنده حالا یه کتابی که چاپ نشده هنوز، که مثلا در مورد 7 سال اول اومدیم گفتیم مثلا اصول تربیت کودک در 7 سال اول چیست، مثلا تو 7 سال دوم مثلا دوباره اصول تربیت کودک رو یه مدار استخراج کردیم، ولی هنوز اینها در مرحله چکشکاری و در واقع ایناست، ولی قابل استخراج است، کارهای یه نفر دو نفری نیست، اینا باید جامعه‌ای به پای کار بیاد. ولی اون یه نفر هم برید دست خالی بر نمیگردید، خیلی بیش از آن چه که غرب عرضه کرده دستتون پر میشه، هرچند به نسبت حجم احادیث و غنای احادیث و قرآن خودتون میفهمید که هنوز مثل من باید بگید هنوز مطمئنی، هنوز دستم خالیه، هنوز جای کار داره، ولی به نسبت آن چه که غرب عرضه میکند، همین یه سری میزنید به احادیث و یه دوری میزنید تو قرآن، میفهمید که دستتون خیلی پرتر است. شما برید حرفای مثلا پیاژه و اینا که هنوز تو بورسه، یا حرفای انسانگراها رو نمیدونم گاردنر و امثال هم رو اینا رو ببینید که تو بورسه مثلا در تربیت، بعد برید ببینید که، یا انسانگراها ببینید در تربیت چی میگن، اون وقت ببینید دین 1400 سال پیش چقدر جمع بین در واقع خدمت شما عرض بکنم که اختیار از یک سو و در واقع مسئولیت پذیری از سوی دیگر رو چقدر زیبا بیان میکنه، چقدر قشنگ میشونه سر جاش که هم اختیار باشد هم اطلاق عنان نباشد، یعنی که رها نباشد، اینجوری بگم، هم مختار باشد هم لاابالیگری نشود. این چقدر سر جای خودش خواهد نشست در تربیت دینی که انسانگراها شدن اومانیست، یعنی در اختیار 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 انسان 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 دیگه هر غلطی دلش میخواد میخواد بکنه. از اون طرف رفتار نگرها اختیار رو گذاشتن زیر پا، شدن کنترل رفتار، تحول درونی رو بیخیال شدن. از اون ور اونا که اومدن به انسان شخصیت بدن، به لاابالی، به رها شدگی انسان و محوریت انسان رسیدن. این وسطش کجاش؟ وسطش کجاست که هم انسان مختار باشد و هم رفتارش کنترل شده باشد، مثلا هم مختار باشد هم مؤدب باشد. فرایند این که یک انسانی مختارانه مؤدب بشود چیست؟ این قشنگ اینها از درون قرآن و روایات قابل استخراج، که حالا وسع این جلسه نیست که وارد این بحث بشم، خراب میشه بحث. آیا نباید ما مردم عادی این علوم را از افرادی که در این حوزه تبحر دارند مثل علمای روحانی دریافت کنیم؟ مردم عادی هم میتونن قرآن را باید بخونن، ولی تهش اینه که مثل همه دانشای دیگه درس رو میخونی، بعد میبینی مثلا لحمی مثلا بیشتر از شما روایت خونده، میگه آیا لحمی این روایت که خوندم من خوب نفهمیدم یا اصلا نفهمیدم؟ میشه شما فهمتو برای من بگی؟ آیا لحمی رو میگه میره ببینه مثلا علامه مجلسی در مرآت العقول چی گفته، اونم میبینه خودش هم فکر میکنه، به استادش هم مراجعه میکنه. این کاری که همه جا انجام میدیم. این معنیش این نیست که دیگه لحمی فکر نمیکنه مثلا، یا اگه لحمی فکر کرد دیگه استادش فکر میکنه لحمی فکر نمیکنه، یا اگه لحمی فکر کرد لحمی فکر میکنه شما فکر نمیکنید. همه میرن سراغ روایات، همه هم فکر میکنن، بعد هر کس که دید نفر قبلیش بیشتر کار کرده خب به اون مراجعه میکنه، از اونم میپرسه، اونم به خودش ذمیمه میکنه. این چیز معقولی است. معنیش این نیست که بقیه بشینن یه عده برن بخونن، که این کار هیچ جا انجام نمیشود، مگر توی جایی که نیاز عموم نباشه. مثلا بگیم ما نمیخوایم پزشک بشیم، ما از پزشک بهره میبریم، در حالی که علومی که عرض کردیم اینها همون سه شاخه علمه که همه باید بدانن. علوم زیربنایی است، همه باید بدانن آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. همه باید نشانه های آشکار الهی را در این عالم ببینن و جهت رو بشناسند و مقصد رو دریابند و ساختار این عالم رو بشناسند و روش مدیریتی خدا در این عالم و چگونگی حرکت به سمت مقصد رو بدانند. اینا همه باید بدانند. درست، اینا همه باید بدانند. اینا مقصد اختصاصی یه افراد خاص، هر که تو این دنیا زندگی میکنه باید بدانه، و قرآن روایت در مقام بیان همین هاست. این هاست اون مایحتاج که شما باید در واقع از قرآن و روایت استخراج کنید. آیا نه خواهید که گفتم چطور و چگونه بدانیم و متوجه شویم که این سوال جواب ناخوشایندی دارد؟ کدوم سوال؟ استاد بحث‌های شما انقدر جذاب و عالی هستند که اصلا خستگی ندارد و من همش منتظر بقیه بحث هستم و متوجه گذاشت زمان نمیشم. لطف شماست، خواهش میکنم، ازتون ممنون و متشکر. انشاءالله هم خودتون و هم خانواده محترمتون قابل بخیر باشید، بزرگوارید، دست شما درد نکنه. بر اساس لا تسأل عن اشیاء، بر اساس لا تسأل عن اشیاء، این چیه الان؟ مال چیه؟ این سوال اینه که چطور و چگونه بدانیم و متوجه شویم که این سوال جواب ناخوشایندی دارد. آها، لا تسأل عن اشیاء، ها این سوال رو میگن که فرمودن لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزهایی که بر شما عیان شود غمگین تان کنند سوال نکنید. اینکه عقل دیگه، عقل ملاک و میزان عقله، عقله که میگه آقا اون مایحتاج تو چیست که باید ازش سوال بکنی، و اون جایی که الان به تو ربطی نداره یا مثلا اگه سوال کنی عقلت بهش نمیرسه، یا اگه بهت پاسخ بدن برا زحمتت برات زحمت میشه و یا نمیفهمی یا نمیتوانی عمل کنی، کجاست؟ ملاک سنجش و مقایسه عقله و عقله که در نهایت در این زمینه حکم صادر میکنه. البته عقل محتاج علمه، یعنی باید بره دقیقا هی بخانه و هی بدانه و هی بیاموزه تا تحلیل درستی داشته باشه. استاد یک فرد معمولی میتونه از قصه های قرآن اصول تربیت استخراج کند؟ هر فرد معمولی که همه معمولیم، والا فقط انبیا اینا خواستن، همه افراد معمولی مثل که همه معمولی هستیم، قرآن برای ما معمولی ها اومده که ما رو هدایت کنه، قصه های قرآن هم برای همین اومده. فقط کسی بهتر میتواند برداشت کند که تا میتواند جامع تر بنگرد، یک دومن دقیق تر بفهمد، یعنی اصول فهم متن رو بلد باشه، متن رو که میخونه یه چیز دیگه بهش نچسبونه، یک دومن جامع ببیند، یا آیه دو آیه سه آیه رو فقط نگاه نکنه. دقیق فرمودید، نظام معارف دریابد. دقیق فرمودید، نظام معارف. این میتونه اصول تربیت رو دقیق تر استخراج کنه. استاد جنبندی رو اگر مفصل انجام بدید استقبال میکنیم. جنبندی عقل و جهل خیلی مفید بود. حالا ما میگیم مختصر، ولی معمولا بلد نیستیم مختصر، آخرش مفصل میشه. حالا دیگه توکل به خدا، این چی روزی میشه. این سوال را دوبار پرسیدم، جا ماند. ممکنه کتابی راجع به اموات در عالم برزخ چه میکنن معرفی بفرمایید؟ ولی یه بار دیدم، ولی کتابی که الان روان باشه تو این زمینه تو ذهنم نیامد. حالا پیگیری میکنم کتابی در زمینه اموات در عالم برزخ خصوصا چه میکنن، یه پیگیری بکنم، اگه به نتیجه خوبی رسیدم یه کتاب روان قابل یعنی بپذیریمشم، خونده باشیمش بپذیریمش، معرفی میکنم. چشم. الحمدلله رب العالمین.